صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام و وقت بخیر نظر همه بزرگواران که در این وقت عصر انشاءالله با نشاط و سلامت و عافیت در این دقایق در خدمتشون هستیم. انشاءالله در ساحت ساختاری خودآگاهی، ما در ترم پیش و در نوبت قبل که محضر بزرگواران بودیم مباحث بنیادی خودآگاهی رو طرح کردیم. احتمالاً بعضی از بزرگواران یا همشون یا اغلبشون حضور داشتن. خب همین ابتدای جلسه اگر سوالی، نکته‌ای مد نظر هست مطرح بفرمایید. روی کردی رو دارید، با مسئله خاصی مواجه هستید در موضوع خودآگاهی، مسئله شما رو مشغول به خودش کرده و آمدید که انشاءالله اون مسئله حل بشه، سوال و یک چالش عمده و سمجی سالها شما رو درگیر کرده که انشاءالله اینجا بتونه تحلیل بشه، و هر سوالی و مطلب دیگری 3-4 دقیقه در اختیار شماست. مطالبتون رو بفرمایید. بله، فرمایشاتون به صورت شفاهی هم میتونه صورت بگیره. خب فرمودن که در این کارگاه سیر مطالب رو با منبع مطالعاتی توضیح میدهید. بله حتما، منابعی رو خدمتون معرفی خواهیم کرد، همونطور که در نوبت قبل هم مجموعه ای از منابع از مرحوم استاد صفایی رحمت الله علیه، چندین عنوان کتاب از استاد اخوت بزرگوار و مجموعه محققان و اساتید مجموعه قرآن و عطرت دانشگاه تهران، و فکر میکنم غیر از این هم مطالبی رو و کتابهایی رو معرفی کردیم خدمت شما. خب معنی کلی خودآگاهی رو میفهمن که توضیح بدیم حتما. چطور میتونیم از این کارگاه بیشترین بهره رو ببریم؟ بسیار خوب، چشم، اینم توضیح میدیم. بله بفرمایید، هر چی که مد نظرتون هست، هر نکته ای از هر جایی، درون، بیرون، عالم، آدم، خانواده، جمع، تمدن، دین، دنیا مرتبط با خودآگاهی دارید بفرمایید. تکالیف هم توضیح عرض میکنم. چشم. خب همین چند نکته ای که یادداشت فرمودید رو من توضیح عرض بکنم. ما در نوبت قبل که اساساً خودآگاهی رو آغاز کردیم و مباحث بنیادی اون رو مطرح کردیم محضر عزیزان بزرگواران، عرض کردیم که اساس علم انسان برمیگرده به یک آگاهی او که کاملاً درونیست، بلا واسطه است، حضوریست. یعنی درک ما از خودمون نابترین، نزدیکترین، شهودیترین، عینیترین، ملموسترین، حقیقیترین درک انسانه. بهش میگن ادراکات بلا واسطه حضوری. دیگه از این ادراک ما عینیتر و نزدیکتر نداریم دیگه. درک ما از خودمون، این که من هستم، حالتهای خودم رو حس میکنم، بودن خودم رو میبینم، نیازهای خودم رو، رفع اون نیازها رو، محدودیتهای خودم رو، توانها و استعدادهام رو، اندازه این توانها رو، اینها همه ادراکات حضوری هم دیگه. یعنی حس میکنم گرسنگی و تشنگی رو با همه وجودم و سرما و گرما رو، توانستن و نتوانستن رو، اینکه دستم تا یک جایی میرسه که چیزی بردارم ولی از یک حدی به بالا دیگه قد من نمیرسه، دست من نمیرسه، توانم، آگاهی هام، استعداد هام، اینا همه رو ما بلاواسطه درک میکنیم دیگه. خب همین ادراک بلاواسطه حضوری منشأ تمام علوم انسان خواهد بود و غیر از این مسیر علمی نصیب انسان نمیشه، سیر و سلوکی نصیب انسان نمیشه. این ادراک و بست اون رو و نتایج بار شده بر روی این ادراک رو ما بهش میگیم خودآگاهی. لذا خودآگاهی میبینید زیباترین فهم هاست و نافعترین فهم هاست. معرفت و نفس انفع المعارف، کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره. در علم انسان، عقل انسان و جهل انسان همینقدر کافی است که خودش و اندازه های خودش رو درک بکند یا نکند. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، اصلا یه تعریفی از انسان و از ارزش انسان بخوایم بدیم، ارزش انسان به اندازه چیزهایی که دارد از مال و ثروت و دنیا و اینجور چیزها نیست. ارزش انسان حقیقتاً به اندازه اون چیزهایی است که او گرامی می‌دارد، او زیبا می‌شمارد، او بلند مرتبه می‌داند. ارزش انسان به اندازه درک حضوری او از خودش و اندازه‌های وجودیشه و چیزهایی که بزرگ می‌شماره. لذا شاعر می‌فرماید که هر چیزی که در جستن آنی، آنی. یه شعر خیلی زیبایی هست که اندازه انسان رو و ارزش انسان رو مطابق چی میدونه. این در واقع ترجمه همین حدیث شریف هست دیگه که قیمت و کل امرئن ما یحسنه، گر در طلب گوهر کانی. اگر در همه هم مقامت اینه که جواهری، طلایی، چیزی، یه کانی دنبال کنی به دست بیاری، همون هستی. گر روز و شبان در پی جانی من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در که اندر پی آنی. خب پس اینطوری ما با خودآگاهی آشنا میشیم. خودآگاهی ببینید منشأ چه منظرها و رویکردها و چشم اندازهایی است. اساساً تمدن، امت و عاقبت، اینها کلمات قرآنی، عاقبت، امت، اینها همه از کجا تولید میشن؟ این روزها روزهای انتخاباته. امتداد خود آگاهی تک تک آدم ها عاقبت اونها رو میسازه. امتداد معرفت اونها به خودشون و به قدر خودشون. لذا اصلا و اساسا عاقبت و سرنوشت چیزی نیست که از دیگران گدایی انسان بکنه، دیگران بخوان بیان حال انسان رو خوب بکنن یا به انسان چیزی بدن. این چالش های این سال های کشور خودمون رو کاملا شما میتونید با موضوع خودآگاهی تحلیل کنید که اینجا تفاوت رویکرد و گفتمان امام حق و ولی جامعه با دیگرانی که اصلا منظر و رویکردشون رویکرد معرفت نفس نیست و درونیابی نیست، خود نگری و خود اتکایی نیست، جوشش از درون نیست، اینجا مشخص میشه. هر چی که میخوان میرن گدایی میکنن از دیگران و مطمئن هم باشند این آدم ها و این جریان ها که حتی اگر دیگران اونها رو غرق در دنیا و مواهب دنیا هم بکنن، اینها ذره ای نخواهند چشید. اصلا مسئله ما این نیست، اصلا مسئله ما تحریم نیست، مسئله ما کم و زیاد بودن درآمدهای کشور و فلان و اینها نیست. مسئله ما اولا و به ذات خود آگاهی ماست. اون تحلیلی که از خودمون داریم، قدری که از خودمون میشناسیم، اندازه هایی که از خودمون سراغ داریم و امتداد این سرنوشت درست میکنه، سنت های الهی رو در واقع میتونه یک به یک فعال بکنه، اسماء الهی رو فعال کنه تا اونها بیان خیر و برکت و عنایت و رحمت و نعمت سرشار بشه. آدرس شکوفایی اینجاست، اصلا در دست دیگران نیست. لذا این بحث یه بحث فوق‌العاده ریشه دار و مبنایی. خب ما این بحث رو در ترم گذشته در 5 جلسه، البته خیلی فشرده، اما سعی کردیم که تبیین بشه موضوع، مطرح کردیم محضر بزرگواران و بازش کردیم. خب حالا این توضیح مختصر رو عرض کردم در رابطه با خودآگاهی و معنی خودآگاهی. انشاءالله مروری که الان خواهیم داشت بر مباحث جلسات قبل اینو بیشتر هم باز میکنه و بعد میریم وارد مباحث ساختاری میشیم انشاءالله. پرسیدن که چطور میتونیم از این کارگاه بیشترین بهره رو ببریم. با توجه به همین تعریفی که از خودآگاهی خدمت شما عرض کردیم، میزان بهره ما از مباحث، نه فقط این بحث ها، هر بحثی، هر کلمه، مثلا بحث خودآگاهی، بحث مبنایی دیگه، میزان بهره ما از عمرمون، از لحظاتش، دقایقش، تنهایی هامون با هم بودن هم، بستگی به، کاملا بستگی به میزان خودآگاهی ما داره. یعنی ما باید حضور داشته باشیم در لحظات، حقیقتا باید لحظات ما سرشار از حیات باشه، سرشار از حس حضور باشه. ببینید انسان یک شیء است، یک مجموعه و منظومه است، آکنده از حسگرها، از ابزار درک و دریافت. میزان حیات انسان نسبت مستقیمی داره با میزان باز بودن این مجاری ادراکی. یعنی قدر مطلق هر انسانی در هر لحظه برابر است با میزانی از مجاری ادراکی او که در اون لحظه فعاله. خب اگر ما بتوانیم در هر لحظه بیشترین حواس و ادراکات خودمون رو فعال بکنیم به واسطه ارتباط با غیب، ارتباط با ملکوت، به واسطه بهرمندی از نور عقل، خب بیشترین سهم از حیات رو داریم، بیشترین بهره ها رو میبریم، فارغ از شرایط، فارغ از محیط و اتفاقات و پدیده ها، فارغ از داشتن یا نداشتن، فقر یا بیماری، وسعت یا مضیقه، نعمت یا نداشتن نعمت. اینها اصلا تعیین کننده نیست. تنهایی یا در جمع بودن و داشتنها یا نداشتنها، اینها مسائل پیرامونیه. اینها مطلقا اصالتن و ذاتن تأثیری نداره، بلکه قدر مطلق وجود انسان عبارت است از میزان حیات او در لحظه و باز بودن مجاری ادراکیش، که ما اینو در ساختار وجودی انسان بهش میگیم توجه نفسانی. یا ذکر. حیات انسان منوط به ذکره. چقدر ذکر در او فعاله، چقدر ارتباط با غیب و ملکوت برقرار کرده، چقدر در محضر عقله. این یعنی حیات انسان. پس بهره ما کاملا به این موضوع مرتبط میشه و بستگی پیدا میکنه. در خصوص تکالیف یعنی که اشاره فرمودن، عنایت بفرمایید. تکالیف ما در دل مباحث مطرح میشه نو به نو و پشت سر هم، یعنی جنس تکالیف از جنس پیشنهاد خلاقانه است. اینو من متصل بکنم به سوال قبلی، یعنی به میزانی که ما انشالله مؤلفه ها و عناصر وجودیمون فعال میشه و ذکر در ما به وجود میاد، همون لحظات میتونیم از دل مباحث برای خودمون تکلیف تعیین بکنیم. یعنی تکالیف، حالا صراحتا هم عرض میکنیم ها، که مثلا این چند تا موضوع میتونه به عنوان یه فعالیتی تعریف بشه، ولی شما بیشتر از این رو در واقع در نظر بگیرید. از دل مباحث برای خودتون تکلیف استخراج کنید، این میشه شنیدن فعال. ما دنبال همینیم دیگه. ببینید چقدر میشه خلاقانه از دل مباحث. همین الان مثلا چند تا ما نکته عرض کردیم. مثلا یک تمرین اینه، یه چالشی برای خودتون و همینطور اطرافیانتون توی خونه تعریف بکنید به نام چالش سبک زندگی در یک کلمه. در یک کلمه. حتما میدونید سبک زندگی یک مبحث بسیار مفصلی است. کتاب‌های مختلف، تعاریف متعدد، اندیشمندان علوم مختلف، اجتماعی، معرفتی، قلم فرسایی کردن در رابطه با این موضوع. من دیدم کتاب‌های خیلی مفصلی نوشته شده. اما ما میگیم که شما سبک زندگی رو در فقط یک کلمه تعریف کنید. این باعث میشه که قوه جمع‌بندی، چکیده‌گیری و این بسیار بسیار تمرین زیبایی ها اصلا در شما یک تحول اساسی به وجود میاره. اونجایی که بخواید همه هر آنچه که در حوزه ادراکات شماست جمع بکنید، فشردش بکنید به شکلی که حاصل این فشرد سازی و اصارگیری فقط یک قطره، یک کلمه بشود، که این در واقع اصاره کل اون محتواست، نه بخشی از محتوا. مثلا من چند مثال خدمتون بزنم، این تکلیف این جلسه ما باشه تا جلسه آینده. مثلا میگیم که همین چالش تعریف سبک زندگی در یک کلمه. خب با توجه به تعریفی که از خودآگاهی ما عرض کردیم و مبنای بحثمون، که حالا در خودتون این رو شما مرور بفرمایید ببینید واقعا همینطور هست و بوده است یا نه، همین نکاتی که عرض کردیم، این که اصلا علم ما چیزی جز بهره ما از خودآگاهیمون نیست، بقیهش عارضیه و این از یاد ما میره، این محفوظات ما. بریم سر کلاس میشینیم، سر کلاس های مختلف یه چیزایی میخونیم، حفظ میکنیم، بعد امتحان میدیم، بعد از یادمون میره. اون جزء بهره وجودی ما نیست. هر آنچه که ما در حیاتمون کار میکنیم، اقدام انجام میدیم، مطالعه داریم، این باید بیاید بشود جزء سرمایه ها و ذخایر وجودی انسان، وجودی خودمون. و بحث عملم اینه، ما در پس از این دنیا در آخرت عمل رو که نمیبریم، عمل ها مال دنیاست، ما تأثیر عمل بر وجودمون رو میبریم. یعنی فلواقع بروز و ظهور ما در آخرت در عرصه های پس از دنیا همان اثر عمل ماست. یعنی هر انسانی متجلی میشود در مجموعه آثار افکار و نیت‌ها و تصمیم‌ها و عملهاش همونطور ظهور پیدا میکنه دیگه، اونجا که وادی عمل نیست. بنابراین ببینید چقدر بحث باز میشه، چقدر تکلیف را اگر بخوایم برای خودمون تعریف کنیم، مطالعه، سیر مطالعاتی، پژوهش مشخص میشه. بنابراین ما میایم یک چکیده گیری میکنیم، میگیم که مثلا الان سن و سالمون هر چقدر که هست، 15 سال، 17 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، هرچی، میایم این رو اسارش رو میگیریم، میگیم خود ما در یک کلمه الان چی هستیم، ارزش و قدر ما چقدره، ما در این عالم بعد از این چند سال که شب و روز بر ما گذشت، ما این اثر شب و روز بر وجود ما تبدیل به چی شده، اثر تصمیم هامون و نیت هامون، وهم ما، خیال ما، مجموعه ادراکات حسی ما، برداشت ها و مقایسه های درونی ما، تحلیل های ذهنی ما، همه اینها سر جمع با هم در ما چی به وجود آورده، ما رو به چه چیزی تبدیل کرده، چقدر ابعادی که به ما داده چقدره، ما الان ابعاد وجودیمون چقدره، ابعاد وجودی ما اندازه ابعاد خونمون که نیست، اندازه حساب بانکیمون که نیست، یا اندازه زاد و ولد ما که نیست، ابعاد وجودی ما اندازه های قلب ماست، معرفت ماست. حالا این چالش سبک زندگی در یک کلمه، به جای مقالات طولانی، کتاب های مفصل، تعاریف موسع و متعدد، ما میگیم سبک زندگی مساوی است با ذکر، تمام شد. یعنی هم ارزش هر انسانی و هم نمود او که سبک زندگی رو درست میکنه به اندازه ذکر انسانه. همین الان یک ایست میدیم به همه کره زمین، خب یه اسکن میکنیم آدم ها رو، ببینیم این آدم الان قصد و نیت و اراده و انگیزش چیه، برای چی داره میدوه، دنبال چیه، اون شیء رو برای چی میخواد. خب یک اسکن میکنیم، اسکن سرتاسری از وجود آدم ها میگیریم، این اسکن میشه ذکر، میشه سبک زندگی، هر چیز که در جستن آنی، آنی، درست شد؟ اصلا سبک زندگی در یک مصرع یعنی همین، در یک حدیث یعنی قیمت و کل امرئ ما یحسنه. بنابراین سبک زندگی در یک کلمه میشه حسن، چه چیزی رو زیبا تلقی میکنیم، آن زیبایی های زندگی ما چیه. مثلا یکی خونش بسیار زیباست، خوبم هستا، ما رد که نمی کنیم، تعلق او به این خانه و این دیوار و گچ و رنگ آیا چقدره؟ پس سبک زندگی در یک کلمه می شود تعلق. تعلق باز دوباره ایست میدیم، یه اسکن از آدم ها می گیریم، از خودمون، ببینیم تعلقات ما چی هن؟ یعنی اون چیزی که ما رو بند خودش کرده، در دام خودش گرفتار کرده، ما رو تو حیطه خودش مجذوب کرده، خب اجازه نمیده که فراتر از اون حیطه بریم، همین میشه سبک زندگی. پس یکی شد ذکر، یکی شد تعلق، یکی شد حسن و زیبایی. زیبایی رو در چی میبینیم؟ بنابراین شاید زیباترین کلمه این چالش این باشه، سبک زندگی یعنی آه، یعنی آه، برای چی آه میکشیم؟ خب آه هر کس نمود اندازه وجودی او و سبک زندگی اوست. خب ما داریم به ایام محرم نزدیک میشیم، در ماه ذی‌قعده هستیم دیگه، و بعد ذی‌حجه و محرم. حدیث شریف امام صادق علیه السلام چیه؟ یه حدیث نورانی از امام صادق علیه السلام هست، خیلی شبیه حدیثی است که در ماه مبارک رمضان ما داریم، که در اون خطبه شعبان، آخر جمعه آخر شعبان، حضرت رسول فرمودن که در ماه مبارک خواب شما هم نومکم فیه عباده، درسته؟ خواب شما هم عبادت. خب این عبارات در مورد ماه محرم هم هست. در واقع ماه مبارک رمضان ضیافت الهی است، ماه محرم ضیافت حسینی است، هر دوش مائده است، هر دوش سفره پهنه. حالا ببینید، در ماه محرم که اصلا ماه محرم نموداری از سبک زندگی و از اصلا بودن ماست، حضرت می فرمایند که نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده. نفس المحموم یعنی همین که تا ذکر مصیبت حضرت سید الشهدا علیه السلام بشه، خب انسان یک نفسی اینطوری یا حسین اینطوری میکشه بر مصائب حضرت، بر اسارت خانواده حضرت، بر اسارت حضرت زینب سلام الله علیها و قضایای عاشورا، بر آتش، بر اون آتش، خب یه آهی میکشه. این آه، خب همین حدیث ضیافت حسینی یعنی همین آه. نفس المحموم لظلمنا تسبیح، همین یعنی سبک زندگی. و هم مهولنا عباده، این حزن و هم مقام و اندوه عبادت. پس واژه پیدا کردیم، هم یعنی غم، اندازه غم هر انسانی خب اندازه وجود اوست. غم ما چیه؟ به قول مرحوم استاد صفایی رحمت الله علیه، ایشون فرمودن که مثلا یکی سقف خونش چکه کنه، سوراخ بشه، اینها زمستان و اینها، این مثلا دیگه انگار دنیا تمام شده و تو سرش میزنه و آه میکشه و میگه بیچاره شدم رفت. یکی ماشینش یک مشکلی براش پیش بیاد، خودروش، یا یک وسیله ازش سرقت بشه، خب آهش در میاد. همونقدر میارزه انسان، همونقدر میارزد که آه میکشد. لذا فرمودن که آهتون رو برای امام حسین علیه السلام خرج کنید، این ارزش میده. نفس المحموم لظلمنا تسبیح، کلمه تسبیح. سبک زندگی هر انسانی یعنی تسبیح او، اندازه تسبیح او. چقدر منزه میداند خدا رو، چقدر خدا رو محاکمه میکنه، چرا امروز گرم بود، چرا سرد بود، چرا من بیمار شدم، چرا پام درد میکنه، چرا پدرم مرد، چرا همسرم بد اخلاقه، چرا فرزندم ناخلف شد، چرا حقوقم دیر شد، چرا این کم بود اون زیاد بود. به اندازه‌ای که خدا رو محاکمه میکنیم، همونقدر وجود ما همونقدره. تسبیح. یا یه کلمه دیگه، نماز. خب نماز هر کسی نمودار وجود اوست. اصلا نماز نشان دهنده معماری وجود حقیقی انسانه، اندازه هر انسانی و قدر و قیمتش و ثقل و سنگینیش به اندازه عمق نمازش. پس یک کلمه دیگه پیدا کردیم، نماز. خب حالا بخوایم ادامه بدیم، تا شب میتونیم همینطور کلمات رو بیاریم. ما هدفمون اینه که شما این کلمات رو در خودتون بیابید، تمرین، تکلیف. از الان تا آخر شب که میخواید استراحت بفرمایید، خب همینطور مراقبت کنیم. خب ببینیم آه کی میکشیم، غم ما چیه، خلق ما کی تنگ میشه، انبساط وجودی ما و شادی درونی ما کیه و به خاطر چیه. تحلیل شادی ها و غم ها از همینجا شروع میشه ها. اساسا سیر و سلوک انسان از همین جای ساده 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 شروع میشه. اصلا نیازی به کارهای پیچیده، ذکرهای آنچنانی، اساتید مثلا بهمان انسان بره محضرشون رو درک بکنه، اصلا نیازی نیست مطلقا. استاد مثلا معظمی هم انسان توفیق داشته باشه محضرش برسه، میخواد چکار بکنه مثلا وقتی هنوز شروع نکرده، هنوز تحلیلی از خودش و اندازه های خودش، از گرفتاریهاش، از اسر و اغلالش، از اون پای بستهاش، اونایی که پای او رو به زمین گره زده، اثاقلتم الالعرب، از اون سنگینی های وجودش که اونو به زمین چسبانده، به دنیا چسبانده، نمیذاره معراج بگیره. وقتی ما تحلیلی از خودمون نداریم، حالا مثلا استاد آنچنانی هم گیره بردیم یا یک کتاب مثلا خیلی عمیقی و ارزندهی مثلا پیدا کردیم، خب میخوایم چکارش بکنیم؟ شروع هر سیر و سلوکی از همینجاست، از تحلیل خوده، این که ببینیم داریم خرج چی میشیم. قیمت و کل امرئن ما یحسنه انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. باید ببینیم که قرآن وجود ما چقدر فعال شده در درون همه انسان ها. قرآن نقش بسته در فطرت ما، قرآن نهادینه است. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان ابتدا قرآن رو بر صحیفه وجود انسان نگاشت، بعد اون رو خلقش کرد. خب بعد علمه البیان، بیان انسان باید به واسطه فعال شدن قرآن وجود او تقویت بشه، اصلا باز بشه، نطقش باید به قرآن باز بشه. اصلا اساسا بنابراین بوده که در جریان تربیت و رشد انسان، انسان چیزی غیر از قرآن نگه، حرفی غیر از قرآن در عالم وجود نداشته باشه. چون می‌فرماید دیگه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خب حالا ببینید این صداها در عالم، این رسانه‌ها، این همه کتاب‌ها، این همه مقالات، این همه کرسی‌های علمی دانشگاه‌ها، چه این همه کرسی‌های درس و بحث و اینها از کجا میاد؟ آیا قرآن درون انسان‌ها به واسطه رسول که انذار و بشارت دارد فعال شده، یا هوای نفس در میانه؟ این بحث رو میتونید ادامهش بدید خودتون. چالش سبک زندگی در یک کلمه، یا تحلیل خودم در یک کلمه، و این فهرستتون رو ببینیم تا کجا میتونید ادامه بدید. فهرستتون رو جلسه آینده اگر علاقه من بودید بیارید و چند دقیقه اول رو اختصاص بدیم به همین، ببینیم هر کدوم از شما بزرگواران چه تحلیلی رو تونستید بهش برسید. سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. همه زمین و آسمان و حال درون ما و احوال بیرون عالم در گردش و در تغییر و تحول، برای اینکه همین حق رو به ما نشون بده، همین اندازه وجود ما رو به ما نشون بده، اون معیار ثابت رو به ما نشون بده و ما به واسطه درک این فاصله اندازه خودمون رو متوجه بشیم. خب در درجات وهم خیال حافظه رو توضیح بدید. حتما ما در این سلسله از جلسات که 7 جلسه است، 4 جلسه رو اختصاص دادیم به ساختار وجودی انسان که اصلا همین عناصر و مؤلفه ها رو مفصل انشالله در موردش صحبت میکنیم. این که اصلا خیال چیه، وهم چه کاری انجام میده، کجای وجود ماست، اصلا حواس پنجگانه چه ارتباطی با خیال و وهم پیدا میکنن، همه اینها چه ارتباطی با عقل، با قلب، با شهود، با ایمان و با نیت، با اراده، قصد، عزم و با عمل، ارتباط همه اینها رو با هم و با همون ذکر انشاءالله تفصیل بهش خواهیم پرداخت. این رو در موضوع نمودار ساختار وجودی انسان که مثلا بحث ساختاری ما تو این جلسات همینه دیگه، ما توی این ترم میخواییم بحث ساختاری بکنیم به اتکای مباحث بنیادی که جلسه پیش داشتیم و اینجا هم مرور میکنیم انشاءالله. خب معنی من عرف نفسه فقط عرف ربه رو هم بگی. خب اینو ما خیلی خیلی تفصیلی مطرح کردیم در جلسات گذشته، اینجا امتداد همین بحث ماست. یعنی انسان اساساً تا به اندازه وجودی خودش پی نبرد نمیتونه خدا رو بشناسه. سوره مبارکه توحید بیانی از همینه، قل هو الله احد، بگو اون هو، اون هویی که همه دنبالشن، اون هو چیه؟ هیچ کس نمیتونه نسبت به اون هو بی تفاوت باشه در هیچ کجای عالم، در هیچ عصر و زمانی. این امتداد خودآگاهی انسانه دیگه، منتها خودآگاهی که افسار گسیخته باشه، راه به انحراف ببره، دستش از دست رسول و عقل جدا بکنه، منتهی میشه به همین مکاتب رایج، همین اسم ها، همین تمدن منحط امروز بشر. ولی اون نوعی از نگاه به درون، شناخت خود که به تربیت رسول مزین بشه و تقویت بشه، قطعا منتهی میشه به معرفت به الله. لذا در اذان که باز اذان رو هم ما مفصل صحبت کردیم در جلسات گذشته، اونجا که میگه الله اکبر، چهار تا تکبیر میگه، الله اکبر، اکبر من چی؟ خدا از چی بزرگتره؟ اینجا اولین نکته اینه که از نفس من بزرگتره، یعنی شناخت و تحلیل نفس ما رو رسون به الله. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اساساً تحلیل و شناخت بی نهایت در درون انسان تعبیه شده. جالبه ها، انسان می تواند بی نهایت را در درون خود درک بکند و اساساً اولین درک انسان بعد از تولد در این دنیا همینه، به واسطه درک نیاز بی نهایتش. و این نوزادی که به محض اینکه دنیا میاد شروع میکنه گریه کردن، این گریه او به واسطه درکی از فقر و نیاز بی نهایته که او رو به کمال مطلق پیوند میزنه. در حالی که تحلیل ما از گریه بچه نوزاد مثلا این چیز دیگریست. ما از همون لحظه اول نیاز بی نهایت، این فقر ذاتی خودمون رو و رافع نیاز بی نهایت رو ادراکش کردیم، به همون نشان گریه اول تولدمون. حجت ها بر ما تمامه. این سبک زندگی که انسان 40 سال 50 سال 70 سال زندگی کنه به الله نرسه، خدا رحم کنه بهش و به همه ما رحم کنه که ما این همه سال عمر بکنیم اما به الله نرسیم. این همه لحظه به لحظه سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، اینها تکرار بشه، یعنی معرفت نفسی در ما نیاد، مشغول به دنیا و تکرارها و تنوعها و تهوعها و اینها بشیم. یعنی یه لحظه هم وقت نگذاریم برای خودمون. حالا که سلسله کتاب‌های هست، 5 دقیقه برای خودم، 1 دقیقه برای خودم، اینا میخواد بگه که در 24 ساعت 5 دقیقه هم به خودت فکر بکن، در حالی که اصلا مأموریت ما همینه. اصلا ما آفریده شدیم برای همین. ما خلقت الجن والانس لیعبدون، یعنی لیعرفون. ما لحظه‌ای نباید از شناخت خدای متعال و توجه به او و ذکر به او غفلت بکنیم، چون این امتداد شناخت خودمونه. کسی که از یاد خدا غافل باشه خودش رو انکار کرده، یعنی این انکار خود خیلی سنگینه ها، این کفره و کفرم منشأ تمام محرومیت هاست و محرومیت چی میاره؟ محدودیت میاره، محدودیت محرومیت و مضاعف میاره. این چرخه کفر یعنی محرومیت و محدودیت انسان رو تا ته آتش عذاب پیش میبره. خسران وجودی همینه. خب این هم بیانی از من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب سرکار خانم نورا فرمودن که من به شخصه به دنبال ارتباط بهتر و نزدیکتر با خدا به این گروه منقصدم، چون شناخت معرفتی متفاوت از خدا دارد و احساس و قربت و تنهایی هم بیشتر شده و خوب نمیتونم با اطرافیانم ارتباط بگیرم و شادیم به نحوی از بین رفته، چون جنس فکرم فرق میکنه. نگاه کنید، تعریف خودمون رو باید از شادی، قربت، تنهایی، حزن باید مشخص بکنیم، باز تعریف باید بکنیم. اتفاقا به اینجا که میرسیم میبینیم که اساسا زندگی انسان در این دنیا یعنی یک غم سرمدی، قرار نیست اصلا شادی با این تعریف امروز وجود داشته باشه. اصلا آدرس شادی کجاست؟ آدرس شادی چون تعریف عمیق نیاز داره، همون گشایش وجودیه. ما مثلا فکر میکنیم این دل مشغولی ها و این سرگرمی ها و مثلا اینها شادیه، بعد میریم تو این فضاها، بعد که برمیگردیم به خودمون و خداگاهیمون و میسنجیم چی دادیم چی پس گرفتیم، در ما غم مضاعف به وجود میاره. پس معلوم میشه اینها آدرس شادی نیست. حالا یک کتاب خیلی جالبی هم هست، حالا که شما مطرح فرمودید توصیه میکنم ببینیدش، شادکامی در اسلام از استاد اخوت هست، اونو حتما ببینید. لذا من همینجا باز بهره بگیرم از نوشته شما برای اون چالشی که عرض کردم، سبک زندگی در یک کلمه. سبک زندگی در یک کلمه میشه همون قربت. قربت، قربت انسان ها چطور تحلیل میشه؟ خب تنهایی و در جمع بودن اونها چطور تبیین میشه؟ میشه سبک زندگیشون. مثلا یکی ممکنه بگه که من خیلی پشتم گرمه. میگیم به چی؟ میگه به خانوادم، به همسرم، به حزبم، به گروهم، به جناحم، به کشورم، همین چیزایی که حالا خیلی هم گفته میشه ها. خب بعد ما میام سوره ناس میخونیم، میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، بگو من پناه میبرم، حقیقتا پناه میبرم، ما از شر یک گرگ درنده، یک سگ هار که حمله کرده به ما، چطور پناه میبریم به یک جایی، به چیزی پناهی؟ خب همو حسو داشته باشید، از یک زلزله وحشتناک، یک خطر جدی، یه بمباران و موشکبارانی که همینطور در کنار ما بمب‌ها فرود میاد، ما چطور واقعا پناه میبریم به یک حسنی؟ خب همینطور باید پناه ببریم. قل اعوذ استمرار داره، یعنی پیوسته، هر لحظه من دارم پناه میبرم به چی؟ به خونم، به خانوادم، به قدرتم، به علمم، به داراییم، به سوادم، به توانمندی‌ها، به کشور قدرتمندم، به تمدنم و و نه بابا. قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. اصلا زندگی جمعی انسان که اینجا ناس گفته میشه خیلی استعداد داره که در انسان پناهگاه‌های جعلی تعریف کنه. مثلا میگیم ما وقتی توی جمعی هستیم دور همین میگیم، میخندیم، تلویزیون تماشا میکنیم، میخوریم، تفریح میکنیم، مثلا شادیم. چرا؟ چون حس پناه میکنیم، اینجا امنه برای ما. اصلا کل کره زمینش ناامنه. کافیه یه لحظه تصور بکنید این کره زمین با این حجم و وزنش، با این سرعتی که دور خودش میچرخه و دور خورشید میچرخه، یک سرعت سرسام‌آوریه. یعنی اگر یک مقداری انسان از این علوم همین ساده نجوم بدونه، اصلا دلش میترکه، یک هر لحظه ممکنه این کره زمین چه بلایی سرش بیاد. ما حالا خداوند اینقدر این رو آرام مثل یک گهواره آفریده که آب از آب تکان نمیخوره، اصلا تو این مقیاسش امنی نیست. اون وقت ما کجا دنبال امن میگردیم؟ اصلا امن غیر از نزد رب و اله و مالک نیست، ملک نیست. پس باید باز تعریف کنیم. نقله که در زمان حضرت امیر علیه السلام مدینه مرتب زلزله می آمد و امان مردم رو بریده بود، به شکلی که پناه آوردن به حضرت امیر علیه السلام و دست به دامن شدن که یک کاری بکنید، دعایی. حضرت یه چوبی دستشون بود، همون لحظه هم زلزله بود. حضرت با چوب آرام میزدن روی زمین، گفتن ها چیه، چه خبره؟ به زمین میگفتن ها، گفتن چی شده، چته؟ و آرام گرفت زمین. ها کنید یه وجود اونقدر منبسط میشه که زلزله رو اونطوری میبینه. یه وجودهایی هم هستن که به مختصر لرزشی دنبال پناهی میگردن. البته خود حضرت امیر علیه السلام هم زلزله که بشه به دنبال پناه خواهند رفت، این حکم عقله. اون حس و حال رو میخوام عرض بکنم. خب ما پناه که میگیریم، پناه رو مستقلن و ذاتن پناه میبینیم یا اون رو از جانب خدا میبینیم؟ ما وقتی به شغلمون پناه میاریم، برای درآمد، برای وجاهت، برای آبروی اجتماعی، اون رو مستقلن به حساب میاریم یا امانتی از رب و اله و ملک میدونیم؟ نکنید اینها به اینا آدرس شادیه، آدرس طمأنینه اینهاست. لذا در قرآن کریم اطمینان سه جور، در قرآن معارف دین سه جور تعریف میشه. اونهایی که اطمینانشون به دنیاست، واطمئنوا بها، رووا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها، این یک سطح از اطمینان. یک سطح دیگه در زیارت امین الله میخونیم که اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، دیگه به نعمتها متکی نیست، مطمئنتن به نعمک نیست، یعنی داشتنها، برخورداریها، نه، میگه مطمئنتن به قدرک، به اندازه هایی که تو برای من مقدر کردی مطمئنم، میدانم که از روی حکمته. و نتیجه میشه راویتن به قوارک. اینجا یک اطمینان و یک رضایت مطرح شد. تو اون آیه فکر کنم سوره مبارکه رعده، رضو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها، یک رضایت و اطمینان اونجا تعریف میشه، یک رضایت و اطمینان هم اینجاست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، یک رضایت و اطمینان هم اینجا. سه سطح رضایت و اطمینان داری، مرتبه مرتبه است. کدومش آدرس حقیقیه؟ نگاه کنید شما در نوشتتون دنبال آدرس میگردید، آدرس شادی کجاست؟ آدرس احساس قربت کجاست؟ اطمینان حقیقی رو کجا پیدا کنم؟ تنها و تنها در نزد خداست. میدونید چرا آخرین مرتبه اطمینان همون اطمینان حقیقیه؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب علتش اینه، علتش اینه که میگیم علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی او یاد میکند ما را، او هوا رو داره. وقتی که او هوا رو داره دیگه ما نگران چی باید باشیم؟ کار رو به کی سپردیم؟ کار رو به ناس سپردیم، به دنیا سپردیم، به داشته ها، به سلامت، به نعمت، به رفاه، به امنیت دستساز، یا کار رو سپردیم به او؟ علا به ذکر الله ما را، یعنی اطمینان قلب به واسطه اینه که او ما رو در نگاه خودش داره. خب کسی که در تحت نگاه الهی است، کلمت لا اله الا الله حسنی دیگه، فمن دخل حسنی امن من عذابی، که این کلمه هم کلمه ولایت دیگه، ولایت، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. موقع کل مبحث خداگاهی از اول تا آخرش گفته شد، تموم شد، الان میتونیم جمع کنیم ببندیم بره دیگه، نیازی هم به ادامه نیست حقیقتا. یعنی احکام بحث خداگاهی چی شد؟ گفته شد دیگه، از صفر تا صدش الان بحث شد. ابتداش ادراک بلا واسطه درونی است، آخرش میرسه به ولایت. البته این سر در اذان هستا، در اذان ما عرض کردیم انسان زندگیش یک سیره، یک سفر چهارگانه است. سفر اول از خود تا خود، خود آگاهیشه که مفصل صحبت کردیم. سفر دوم از خود آگاهیش تا خدا آگاهیشه، همین من عرف نفسه فقط عرف ربه، که تقسیمات از آن هم همینه دیگه. سفر اولش اون چهار تا تکبیره، سفر دومش اون سه تا شهادته، که به محض این که شهادت به الوهیت خدا داد، یعنی خدا رو پیدا کرد، دیگه رسول و امام بلا فاصله مطرح میشه. لذا اثبات رسالت و امامت به واسطه اثبات توحیده و ما مواجهمون با اهل سنت و فرق مذهبی و دینی و اینها از همین زاویه است. یعنی بحث ما سر اسم نیست، سر اشخاص نیست، بحث ما سر اصلا نگاه توحیدیه. کسی که خدا را یافت، یعنی رسول را یافته است و امیرالمؤمنین را یافته است، تمام. خب این در اذان متجلیه، مفصل صحبت کردیم، حالا فایلاش هست. سفر سوم که باز در اذان صحبت شد، اون سه تا حیه‌ای که بعد از شهادت ها میگیم، یعنی این سیر، این سفر، این سفر در خود و سفر در خدا که سفر در رسالت و ولایت هم هست، در انسان مسئولیت اجتماعی به وجود میاره. یه حیه، بلند شو، یالا، نمیتونی نسبت به نفس، نفسانیت خودت دیگه ساکت باشی. یک ربی وجود داره، یک مولا داری، نمیتونی به غریزت هرچی حکم کرد بله بگی. کسی که نمیتونه ولایت و حکومت نفس خودش رو در درون خودش تاب بیاره، میتونه حکومت طاغوت رو در بیرون تحمل کنه؟ و اینجا امام خمینی ساخته میشه. امام خمینی رحمت الله علیه مصداق همون حی علی الصلاح، حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل. خب سفر چهارم هم که لقاء، رسیدنه، فناء، دو تکبیر و دو لا اله الا الله بدون اشهد، و دیگه این من رفته کنار، متصل شده به لقاء، رسیده به اون نهایت انقطاع، کمال انقطاع رسیده. الهی حبلی کمال الانقطاع، اونجایی که دیگه خودی نمیبینه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و ان ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، اونجایی که حجب نور هم از بین میرن، تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر و ارواحنا، تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. خب این هم چکیده ای از پاسخ نکته که فرمودی. خب من مرتبا یک شوق و آتش و یک استراب و یک شوق برای چیزی که بهش اصلا نمیدونم کجاست دارم. خب این خوبه، این صدای درون و فطرت همه انسان هاست دیگه. ما یک نیازهایی داریم، خب اینها رو با یک چیزهایی جواب میدیم که اصلا در اندازه اون نیست. مثلا ما خدا میخوایم، بهش دنیا میدیم، میگیم حالا ازدواج کن حالت خوب میشه، بچه دار بشو حالت خوب میشه، این موسیقی رو گوش بکن، بیا بریم این امشب بیرون غذایی مثلا بخوریم، این مسافرت رو برو، این کیش رو برو، مثلا اینو بخر، اینو، این تزیین رو، این اصلا نسبتی نداره. اون تشویش و دل نگرانی درونی خدا میخواد، خب همون آدرس رضایت و اطمینانی که گفتیم اونو میخواد. ما هی بهش دنیا میدیم، رضو به حیات دنیا و اطمئنوا بها. بعد میبینه نه بابا این چیه، این کمه. بچه بودیم فکر میکردیم که مثلا یک ماشین اسباب بازی، حالا پسرها دختر خانوم هم یک عروسکی که مثلا نهایت آرزومون این بود که همینو داشته باشیم. خب بعد چند سال بعد مثلا میخندیم به این بچه ها وقتی بازی میکنن، این رو نگاه کنیم تیک پلاستیک علکی، ولی نمیدونیم که همونجا درگیر چی هستیم، یک عروسک گنده تر. دختر خانم یه عروسک بزرگتری میخواد، آقا پسرم یک ماشین گنده تری میخواد، این شاسی بلند میخواد، اونم جواهرات میخواد. یه چند سال که میگذره مدتی و ای بابا این چیه، یک سری تیک حلب و چهار تا چرخ، من خودم رو به این فروخته بودم، یعنی با این مقایسه کرده بود، همه آه و آرزوی من همین بود. نکنید این آتش، این شوق، این استراب منشأ رحمانی داره، نباید قدرش دونست، نباید منکرش شد، نباید خاموشش کرد. با تنوع طلبی ها و با این بازی در آوردن ها نمیشه این رو انکارش کرد، باید رفت منشأش رو شناخت و درمان او همین من عرف نفسه فقط عرف ربه دیگه، باید بهش خدا داد تا آروم بشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب این پس این که میفرمایید میخوام بدونم این گره درون چیه که باز نمیشه، دعا کنید اصلا هیچ وقت باز نشه. چرا؟ باز اینجا شعر بخونیم. من درد تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم. این همون دردیه که تا جان ما رو نگیره رها نمی کنه ها. از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم. اینو میخواییم بدیم چی بگیریم به جاش؟ ها این شوق و استراب و آتش درونی که هیچ وقت هم خاموش نمیشه، هی سر و صدا میکنه شب و روز، نصف شب و وسط. ببینید انسان در شادترین لحظات زندگیش بزرگترین غمها در وجودش حضور داره. برای یک جوان شب عروسیش بهترین لحظات دیگه، مخصوصا دختر خانم ها، و برای آقا پسر ها هم فرض فرمایید که روز دفاع از پایان نامه دکتری مثلا. اما همون لحظه، خب همون لحظات بالاترین غم ها در وجود انسان هست. این که بعدش چی میشه، جوونی اگه بره، اگه غم بیاد، اگه این عزیز رو از دست بدم، ها اصلا دنیا دارون بالبلاء محفوفه، پوشیده شده، انگار کادو شده، خب با محرومیت، با بلا، با از دست دادن. پس انسان هیچ موقع در این دنیا نمیتواند با داشتنها دلخوش کنه، به هیچ عنوان. باید بره سراغ اون چیزی که تمام نمیشود، یه چیز دائمی، سرمدی، کوثر، بی نهایته. باید خودشو متصل کنه به او. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. اگه میخوایم این شوقه، این آتشه آروم بگیره، باید بهش خدا رو معرفی کرد. اون وقت ان الذين آمنوا یا والذین آمنوا اشد حبا لله. نمیگه که همسر و زندگی و خانه و کاشانه و مال و منال رو رها کن، اصلا هیچی به حساب نیار، برو عزلت. نه، اتفاقا میگه اینا همه هم داشته باش، دنبالم بکن، وظیفت اصلا واجبه، باید روزی در بیاری، روزی حلال در بیاری، واجبه. میگه که حب شدیدتر مال کیه؟ همین الان یه تمرین دیگه، یه تکلیف دیگه، یا کنید به همین کارهایی که مشغول هستیم. خب در یک 24 ساعت فکر بکنید، فکر کنید که اگر مواهب دنیایی اینها رو حذف کنن، آیا ما بازم ادامه میدیم یا نه؟ مثلا درس خوندن، خب دانشگاه میریم، کلاس میریم، هر چی. اگر بگن نه مدرکی در کاره، نه گواهی نامه‌ای میدیم، نه تضمین شغلی در کار است، نه ما به ازای این حقوقتون رو زیاد میکنیم، خب همه اینا رو بردارن همش، آیا ما باز هم ذره ای شوق و نیت و انگیزه داریم برای ادامه دادن؟ خب تحلیل کنیم، برداریم یه دفتری بنویسیم. این تمرینه، همین کارهای روزمره. خب خیلی وقتا فکر میکنیم برای خداست، حواسمون نیست، رکب خوردیم از شیطان و نفس. فرض فرمایید من نوعی مثلا یه جایی میرم یه بحث توحیدی مثلا میگم، خب اگه بگن آقا این کرسی و درس رو ازت میگیریم، ما به ازاش خبری نیست، هیچ تضمینی هم وجود نداره که فردا هم این کلاس مثلا باشد نباشد، پس من پیشوند به شما بدیم ندیم، هزینه بدیم ندیم، چی، همه اینا رو بردارن، خب آیا ادامه میدم به همون بحث توحیدی که فکر میکردم برای خداست؟ همین تلاش برای روزی، خب اموری که ما روزمره انجام میدیم کلان و خورد، اگر بگن که آقا همه آثار مادی و دنیاییشو حذف میکنیم، فقط به خاطر خدا باید انجام بدی، خب ببینید چند تاشونو میتونیم تحمل بکنیم، چقدر با خودمون رو راستیم. این همینه. پس یه تمرین اینه که اون رفتارها، کارها و انگیزه های خودمون، اقدامها و عملهای خودمون رو تحلیل کنیم، ببینیم که اگر این اعتباریات دنیایی رو ازش حذف کنن، خب این مواهب، بهره‌مندی ها، حالا اینم شکلهای متعدد و متنوعی داره ها، یه موقع من همین که بهم بگن باریکلا خوشم میاد، خب یه پسوند پیشوندی بهم بدن، یه احترامی اعتباری بذارن، من کافیه، همین سرشار میشم. یه موقع نه، من برام پول مهمه، آه 10 دقیقه میخوام مشاوره بگیرم، خب بیا آقا هر دقیقه فلان قدر، وقت من ارزشمنده، آقا به خاطر خداست این گیر کرده، الان این خیلی حیاتیه، نه من قبلا وقت فلان کردم و اینها. نکنید یه بار دیگه مرور کنیم، آقایان اطباء، پزشکان، متخصصان، اساتید، خواص جامعه، فرهیختگان، کاندیداهای ریاست جمهوری، کاندیداهای مجلس، شورای شهر و و و و، بگن اگر همه این اعتبارات رو میگیریم، فقط باید به خاطر خدا خدمت بکنی بدون هیچ چشم داشتی، باز هم با سر میدویم دنبال این مسئولیت ها و اینها، اینجاست که باید خودمون رو پیدا بکنیم، نسبت خودمون رو با خالق خودمون، با رب، ملک، اله. ها حالا معلوم میشه که به ذکر الله تطمئن القلوب، یا رضو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها، کدوم یکی؟ خیلی نکته جالبی میشه ها، همش تمرینه. آقای تمرین های این کلاس این شکلی هن، اصلا هیچ ارتباطی با تمرین های رایج نداره که برید از روی فلان درس چند بار بنویسید مثلا فلان کنید، اینا بازیه، اینا چیه؟ ما میخواییم خودمون رو پیدا بکنیم، خب تمرین ها ناظر بر همین امر خودآگاهی مونه. ما یک ساعت و 10 دقیقه خدمت شما بودیم. در ابتدا مروری داشتیم تقریبا بر مباحث جلسات گذشته، که خب این مرور هم جزء سرفصلمون هست، البته در قالب پرسش و پاسخی که بزرگواران داشتن. این دوتا موردی هم که الان فرمودن، تشویش که خسته کننده میشه، و همینطور پیدا کردن راه و سیره و سردرگمی. بله اصلا این جلسات به خاطر همین هست. حالا من خواهشم اینه که یه مقداری تأمل بفرمایید، خب ما مباحث رو دار جلو بریم، بعد شما حتما پاسخ سوالهای خودتون رو دریافت خواهید کرد. خب اگر اجازه بفرمایید یک مرور گذرا داشته باشیم بر مباحث جلسه منظور ترم گذشته یا دوره قبل که مباحث بنیادی بود. همونطور که این جلسه هم معذرتون عرض شد، اون علمی که منشأ تمام علوم انسان قرار میگیره فقط معرفت او به نفسشه. فکر نکنیم از جای دیگری ما منتفع میشیم. معرفتون به نفس انفع المعرفتین، معرفتون نفس انفع المعارف، افضل العقل معرفت الانسان نفسه، فمن عرف نفسه عقل و من جهل ضل. حالا این یه چند تایی نمونه است، فراوان از این دست احادیث که باز به عنوان تکلیف و تحقیق و اینها من پیشنهاد میدم که یه جستجوی بفرمایید. خب مجموعه احادیثی که ناظر بر بحث معرفت نفس و خودآگاهی و اینهاست خیلی خیلی زیبا و پر مغز و پر مضمونه. خب بعد از سوره مبارکه حمد گفتیم که چکیده قرآن ام الکتاب فاتحة الکتاب و کلید قرآنه و در اون انسان معنا شده هم آدم و هم عالم. اگر کل هستی رو بگیم آدم و عالم، این دو تماما اون اصولش و حقایق ثابتش در سوره مبارکه حمد آمده و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اهدنا الصراط المستقیم، انسان باید وارد راه بشه در زندگیش، یعنی اساساً شکل وجود انسان بودنش و سلوکش از جنس طی طریق کردن و سفر کردن. لذا می‌خوای تشویش نداشته باشی، خب پیدا کنید مختصات وجودی خودتون رو، سیر در عالم رو. کسی که متوقف بشه زیر پاشو داغ میکنن، به تشویش میندازنش، به محض اینکه جاری شد حالش خوب میشه. اونجایی که ما مضطرب میشویم، نگران میشویم، دلنگران میشویم، حتی بیمار میشیم، یعنی چی؟ یعنی مریض قلبی میشیم، گوارش ما، دستگاه تنفس ما سل میاد، انواع مرض قند میاد، بیماری های قلبی میاد، خب بیماری های مفصلی میاد، به استناد نظر اطباء و متخصصین این فن، اونایی که طب کلنگر هستن، اینا همه منشأ روحی داره. یعنی انسان نباید در این عالم متوقف بشه، باید تا خود یوم الدین بره، قاعده داره، باید در صراط مستقیم جاری بشه، هدایت ها میاد، نگران نباشه، نعمت ها میاد، خود صراط حمایت میکنه انسان رو، تا صراط مستقیمه قیام نیاز داره. پس انسان یه وجودیست در این عالم متناسب با عالم، عالم او رو حمایت میکنه، اون به اون نعمت میده، اون از اون مراقبت میکنه و انسان باید همینطور تا آخر عمرش طی طریق بکنه. این قاعده و این نقشه و این سند در سوره مبارکه حمد آمده، با شکوه ترین سوره قرآن کریمه و عمیق ترین، پرمضمون ترین، کل قرآن در سوره مبارکه حمد هست. بر مرده بخونید زنده میشه. در مورد سوره مبارکه حمد باز یک تکلیف دیگه، پژوهش، تحقیق، یک پژوهشی بکنید. خب آثار سوره مبارکه حمد، ثواب قرائتش، فضیلتش، جایگاهش در مورد قرآن، این که بهش اسمهایی که سوره مبارکه حمد داره، سبع مثانی بهش میگن، فاتحة الکتاب، ام الکتاب، خب اینها رو ببینید که چرا گفتن. و اساساً هر سوره مبارکه قرآن رو میشه با سوره مبارکه حمد فهمید، یعنی کل سوره بقره رو میشه با سوره حمد فهمید، سوره توحید رو میشه فهمید، سوره آل عمران رو، همه سوره های قرآن کلیدش همین سوره حمده. چرا؟ چون هم عالم رو گفته، هم آدم رو و هم خدایی که عالم و آدم رو آفریده، از اول تا آخر همه رو گفته در 7 آیه. خب بخوایم صحبت کنیم باید ساعت‌ها صحبت کنیم، ولی خب میگذاریم به خاطر اینکه یه تصویری از جلسات گذشته عرض بکنیم. خب این انسانی که خدای متعال آفریده، خب نقشه وجودیش چیه؟ این انسان باید در صراط جاری بشه، باید حرکت کنه. حرکت نکنه، خود شما میفرمایید چی میاد؟ براش تشویش میاد، استراب میاد، بیماری جسمی میاد، قلبش به درد میاد، سل میگیره، مرض قند میگیره، زخم معده میگیره. این یعنی پاشو حرکت کن، یعنی صراط منتظرت، این نعمت و هدایت منتظرت. نه، باش، پاشو، جاری شو. قاعده این جاری شدن چیه؟ یک رسول میاد با خودش 3 تا چیز میاره: بینات، کتاب، میزان. که چی بشه؟ لیقوم الناس، که انسان ها پاشن دیگه، قیام کنن، اونتا قیامشون بالقسط باشه. همه انگار ابر و باد و ماه و خورشید و فلک و عالم و آدم و همه چی رو خدای متعال سامان داده، خب به خاطری که انسان لیقوم الناس، همه بلندشن قیام بکنن. همین روزها بحث انتخاباته، یعنی چی؟ یعنی همه چیز دست به دست هم داده است، فارغ از همه شرایط بیرونی ها، کی تایید صلاحیت شد، کی نشد، کی تو مناظره چی گفت، کی نکرد، کی کنار رفت، کی موند، اینا اصلا مهم نیست. اسم ها مهم نیست، اسم آدم ها. قیام ناس مهمه بالقسط. همین که حقیقتا انسان ها احساس تکلیف بکنن تو همین شرایطی که هست، هر شرایطی میخواد باشه، قیام بکنن که قسط حقیقتا جاری بشه، اون وقت هدایت ها و برکات الهی میاد. حالا خدای متعال رسول رو میفرسته برای این انسانی که این معماری خلقتش هست، نیاز داره به بینات، نیاز داره به کتاب و میزان. بینات اون عوامل روشن و روشن کنندن که نیاز به استدلال نداره، نیاز به برهان نداره، نیاز به اثبات نداره. وسط روز میگیم خورشید، آیا این اثبات میخواد؟ اصلا رسول با بیانه کارشو پیش میبره، نه با فیزیک و شیمی و منطق و فلسفه و عرفان و چه و چه و چه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت، الیس الله بکاف عبده. سوالاتی که انسانها رو دلالت میده به روشنی ها، بیانه یعنی این، اصلا ابزار دست رسول بیانه است. خب بعد کتاب هم میارن، کتاب اون مجموعه قوانین هست ها، باید ها و نباید ها و خوب و بد هاست. میزان هم عبارت از اونیه که همه این بیانه و کتاب در او محقق می شود، متعین می شود، می شود علی علیه السلام. لذا از همون روز اول رسول هم بیانه میاره و هم کتاب و هم علی میاره. اصلا بحث علی علیه السلام از همون روز اول مطرحه، چرا بعد از رحلت مطرح باشه که دعوای شیعه سنی درست شه؟ از همون ابتدا رسول با میزان میاد، چون باید نشون بده غیر خودش، رسول که آینه تمام نمای حق هست، کتاب هست، بیانه هست، یه میزانی هم میاره نشون میده، میگه که اینا، این علی، و علی نگاه کنید آینه تمام نمای خداست و کتاب است و بیاناته. خب پس این هم شد شأن رسول و بیانه بودن رسول رو در سوره مبارکه بیانه دنبال کردیم که حالا این رسول اصلا بحث خداگاهی، خب داستان قیام و قوام و حرکت، یک لحظه رکود درش نیست، یک لحظه رخوت و ایست و توقف درش نیست. هر لحظه انسان باید جاری باشه در هستی. خدا رحمت کنه استاد صفایی رحمت الله علیه مجموعه کتاب‌های تفسیرشون رو گذاشتن تطهیر با جاری قرآن، باید با قرآن جاری بود. کتبون قیمه صحفن مطهره، اصلا این رسولی که خودش بیانه است صحف مطهره میاره که اینا فیها کتبون قیمه است، یعنی کتابهایی که اصلا تئوری قیام درش هست، بیانه قیام درش هست. و دین هم چیه؟ دین القیمه، دین هم همینطوره، دین او قیمه، کتابش قیمه، رسول قیمه. پس حقیقت بیانه آثارش و محتوای دین قوام بخش در سوره مبارکه بیانه هست. در سوره مبارکه تین عرض کردیم که البته اینها همه رو خاطر شریف بزرگوارانی که بودن هست، ما نه به عنوان قرآن ها، به عنوان یک کتابی کنار کتابای دیگه خوندیم، بعد رسیدیم به خداها، یعنی خود سیر خداگاهی رو ما گام به گام در پنج جلسه قبل رفتیم، یعنی از خود انسان رسیدیم به خدا، رسیدیم به سوره توحید. حالا این سوره ها رو به عنوان یه متن میخونیم که هست، این همه کتاب میخونیم، خب اینم بخونیم دیگه، مگه چش قرآن، یعنی کتابیه دیگه میخونیم. بعد میبینیم چقدر منسجمه، اصلا اعجاز قرآن همینجا به دست میاد. خب سوره مبارکه تین میگفت که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی خود این قوام و قیام ذاتی انسانه، نیاز به عامل بیرونی نداره، نیاز به بلد نداره بگیم در فلان سرزمین من چون نبودم نمیتونم قیام بکنم، باید بگیرم بخوابم ناامید باشم، نه، باید مثل تین و زیتون بالنده بود، رشد یابنده بود. در سوره مبارکه مؤمنون بحث چی رو داشتیم؟ معماری وجود انسان رو، نطفه، علقه، مزقه، عظام، لحم، فتبارک الله احسن الخالقین، که این به چی برمیگشت؟ این معماری انسان رو تا کجا میاره؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اون روز قیام، یوم القیامه، نشون میده که این معماری وجود انسان طوریه که تا خود روز قیامت میره، میشه حرکت کرد. لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، انسان رو طوری آفریدن که تا هفت آسمان بره. چطور؟ دنبال طارق را بیفته، سوره طارق، تا نجم ثاقب بره، تا هفت آسمان بره. میزان در اختیار دیگه، کتابم که هست، رسولم هست، بیانه هم هست، همه چی هست. پس ببینید شکل خلقت انسان چیه؟ حرکت. همه دردسرها، تشویشها، نگرانیها ما به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که ما حرکت نمی کنیم و او چون رب است تازیانه مهر و ربوبیتش رو میگیره، بر ما میزنه تا ما بیدار شیم راه بیفتیم، زیر پای ما رو داغ میکنه خب تا راه بیفتیم. حالا این قیام بیرونی چیه؟ قیام بیرونی تجلی قیام درونیه دیگه. عرض کردم کسی که ولایت و حاکمیت نفس خودش رو نپذیره، خب یعنی به نفس خودش باج نده، خیلی دقیقا این همه بفرمایید، کسی که به نفس اماره خودش باج نده، خب میاد به فرعون باج بده؟ اصلا و ابدا، محال یه اتفاق بیفته. لذا اون امام خمینی نیست که انقلاب اسلامی راه میندازه. چرا؟ چون ابتدا اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اولیای الهی اول عبدن بعد رسولن، یعنی اول در وجود خودش این قیام رو صورت داده، قبائلش رو دیده، در هزار توی وجود خودش، در این دالانهای نفس و وجود خودش سیر کرده، موانع رو دیده، نه وسوسه ها رو، دام و دانه رو، هدایت ها رو، نعمت ها رو. بعد این دیگه قیام بیرونی براش خیلی ساده است و به ازای اولین حرکت ها در قیام درونی تمرین های قیام بیرونی هم شروع میشه. امام خمینی از روز اول که امام خمینی نبود که، از کودکی، به قول باز مرحوم استاد صفایی، میفهمن که مثلا شما نشستید، خب یه میوه‌ای دارید توی جمعی، یه پرتقالی، یه سیبی، یه چیزی دارید کناری شما نداره. خب شما اگر این پرتقالو که پوست کندید یه دونه از اون قطعاتش رو بتونید ببخشید به بغل دستی، خب بعد میتونید یه پیش دستی بدید، بعد میتونید یه کارتون بدید، بعد میتونید 10 تن ببخشید. اینطوری نیست که انسان از همون روز اول انفاقهای بسیار گسترده و حجیم انجام بده، نه، باید بتونه از یک لقمش بگذره، بعد میتونه انفاق بکنه خروار در خروار. پس ما به ازای یه ذره حرکت در درون به انسان قوت حرکت ها و قیام های بیرونی رو میدن. یه حدیث خیلی زیبایی هست، من عرض کردم شاید تو همین جلسه بود، یعنی همین بحث خودآگاهی بود. یه روزی تو مسیر بودم، اذان شد، یه مسجدی خیلی گوشه از شهر بود، رفتم برای نماز. بعد امام جماعت بعد از نماز چند دقیقه صحبت کردن، نشستم گوش کردم. گفتن که مثلا شما نشستید در یک جمعی، خب یه نفر میاد، فضا کمه، شما یه ذره جا به جا میشید، یا مثلا یک فضای گناهی پیش آمده، خب انسان به اندازه یک وجب ها، یک وجب رو بازدادم دستش هم نشون داد، یک وجب انسان چقدر؟ مثلا 10-15 سانت 20 سانت. انسان به خاطر اینکه درگیر با اون گناه نشه به اندازه یک وجب تغییر موضع بده. نمیگیم هجرت بکنه، مثلا از این کشور، از مکه بره به مدینه، بره مدافع حرم بشه، زن و زندگی رو رها کنه، نه، یه وجب. بعد ادامه حدیث اون ثوابهایی که خدای متعال در نظر گرفته اصلا باور نکردنی بود. چه ثوابهای عظیمی به انسان میدن، خب برای یه وجب حرکت، حرکت به جای خودش ها، در موضع خودش. اینه، یعنی این بحث قیام درونی و بیرونی رو اینطوری ما باید در نظر بگیریم. قاعدش اینه، مقیاسش اینطوریه، آغازش در درونه، باستابش در بیرون. لذا شما بعضی وقتا میبینید این علف هایی که در کوچه و خیابان و در آسفالت و سیمان و بتون، خب این بتون رو میشکافه. ما خودمون توی خونه داشتیم قدیمی بود، مشکل ما همین بود، این بتون میکردیم، موزاییک میکردیم، این خارشتر بود از میزد موزاییک ها رو همه رو با هم میابرد بالا، که اصلا خونه رو فروختیم. همه جای زیر زمین خونه علف ها کنید، یه بذره ها، ولی یه قوه درونی داره، از پس آسفالت و بتون و سیمان برمیاد. ولی شما یه خروار مثلا یه چیزی بیارید که قوه درونی نداره، یه تن بذره فاسد بیارید، خب 10 تن هم بهش آب بدید، تو بهترین خاک هم قرارش بدید، هیچ رشد و رویشی نخواهد داشت، میگنده، به بو میاد. یه ذره حرکت در درون انسان میتونه عالم رو جابجا بکنه. چرا؟ چون تو قاعده در حرکت میکنه، تو سراته، این تمام عالم با او مرتبطن. این عمل صالح همینه دیگه، عمل صالح اصلا به کوچکیش نیست، کاری که خدا قبول کنه یعنی خیلی خیلی بزرگه، حتی پاک کردن بینی یک دختر بچه یتیم باشه، یه نوازشی بر صورت یک بچه یتیم باشه، به ظاهر خیلی کار کوچکیه، یه لبخند روی یک انسان ناامید باشه، یه لبخند، یکی که همه چیزو باخته، خب دنیاش از دست رفته، ضرر کرده، الان در هم شکسته است، یه لبخند ما فقط هدیه کنیم، کاری هم از دستمون نمیاد، نمیتونیم خسارتش رو جبران کنیم، نه پول بهش بدیم، تا یه لبخند میتونیم بزنیم. خب این میشه همون قیام درونی و قیام بیرونی. لذا اعمال به اندازه ظاهرشون نیست، به اندازه انگیزه ایست در درون، و اون بیانه و اون قاعده مندی کتاب و اون میکنه، تمسک به میزان، اینا ارزش ایجاد میکنه در انسان. خب اگر بناست که سر ساعت تمام بکنیم، که الان یک ساعت و نیم تمامه، ما میتونیم تمام بکنیم، ادامه جلسه رو باز به پرسش و پاسخ اختصاص بدیم. تا موقع اذان من در خدمت بزرگواران هستم. این سوره مبارکه طارق بس خاطر شریفتون باشه. ما در جلسه بعد انشالله این بحث مقدمه رو مرور رو ادامه میدیم. انشالله در جلسه آینده ما سوره مبارکه شمس رو میخواییم تدبر کنیم. خب شما اگر میخواید مطالعه بفرمایید، باز به عنوان تکلیف و تحقیق و اینها، سوره مبارکه شمس رو و اون قسمهای پشت سر هم رو، بحث تزکیه رو، فلاح رو، اینها رو یه مروری و مطالعه داشته باشید تا انشالله بهرمون زیاد باشه در جلسه آینده از محضر سوره مبارکه شمس. و فرصت هم شد ادامه میدیم تا ساختار وجودی رو ورودی بهش داشته باشیم. خب تو همین لحظه در واقع جلسه ما تمامه. اگر بزرگواران میخوان تشریف ببرن راحت باشن، ولی من هستم خدمتتون با پرسش هایی که مطرحه. یه صلوات هم خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. البته اگر جناب آقای فاطمی اجازه بفرمایند دیگه، چون زمان ما که رسما تمامه. فایل های جلسه گذشته رو جناب آقای فاطمی اشاره داشتن که در ایتا امکانی فراهم میکنن که شما دسترسی داشته باشید به همون فایل ها، کاملا در اختیار شماست که بتونید اونها رو گوش بکنید. خب نکته، سوال، مطلب، پیشنهاد، انتقاد، هر چی که هست بفهمید. حالا اگر اجازه بفرمایید و امکانش باشه، من سوالات دوستان رو یه توضیح مختصری عرض بکنم اگر فرصت داری.
بفرمایید.
زنده باشید. فرمودن که درباره متافیزیک و خودآگاهی شرقی چه منظری ما داریم. ببینید، فارغ از کلمات و واژه‌ها، اگر منظور از متافیزیک اینه که ورای این عالم حس و شهود خبری هست و اینکه اون پیوندهای و الگوریتم‌ها و معادلات ارتباط این عالم با متافیزیک یا عالم ماورا در موردش اندیشه بشه و مستنداً دنبال بشه، خب این کاری که ما خودم داریم انجام میدیم دیگه. منتها متن ما و اون مرجعی که از او ما مطالب رو میخواییم استنباط بکنیم، استخراج بکنیم، دستمون رو در دست کی میگذاریم که ما رو در عالم غیب راهنمایی بکنه و قواعدش رو بگه. عرض کردیم باید مستند باشه. آگاهی های شرقی، آخه این از کجا آمده؟ اینها منبعش کدامه؟ پیامبرش کدومه؟ بیانه و کتاب و میزانش چیه؟ این عالم همش راه نیست. باز مرحوم استاد صفایی می‌فرمودن که راهش یک جای مشخصیه، بقیهش مین کاشتن، بقیهش پر از دام و دانه است، پر از مین انفجاریه. ولذا اون حزم و ورع و حذری که در دین هست، اینها یعنی همینطور با مراقبت تمام حرکت کردنه. مثلا توی عالم بیرون هم همینطوره. شما مثلا کوه میرید، من تجربه داشتید، کوه برید کمی جدیتر، مثلا حتما یه راه بلد میخواد، حتما اونجا سنگریزه داره، اونجا در رأس، اونجا خطر سقوطه. باید همش راه نیست. عالم هم همینه. عالم به اعتبار خود آیات قرآن کریم پر از کوه، پر از مسیر، پر از سنگلاخه. ما دستمون رو تو دست کی میگذاریم؟ این خودآگاهی شرقی مبانیش چیه؟ پس فارغ از کلمات و واژه‌ها، باید ببینیم که اون بیانه کدومه، کتاب یعنی اون نقشه راه رو از کی داریم میگیریم، و میزان اون راه بلدی که جلو در راه میفته کیه. ما میگیم همین الان تصویر رو مشاهده میفرمایید، ما میگیم راه بلدمون طارقه، یعنی اونی که اینقدر تو این راه رفته آمده رفته آمده تا این راه روشن شده، یعنی اثر پاش راه درست کرده، این طارقه. حالا این میخواد ما رو تا کجا ببره؟ دلالتش چیه؟ نجم ثاقبه، همون طارقه است، یعنی یک مصداق در دو مفهوم، همون رسوله، همون امیرالمؤمنینه که به راه‌های آسمان آشناتر از راه‌های زمینه، در کنار ما داره زندگی میکنه. خب ولی اصلا خود غیبه، خود آسمانه، خود نجم ثاقبه، خود صراطه، او سبیلی است در کنار ما که حقیقتا خود صراط، به اعتبار صراطش نجم ثاقبه چون جهت رو نشون میده، به اعتبار سبیلش طارقه که چون در کنار ماست و با ما قدم برمیداره و ما باید با اون معیت داشته باشیم. خب در مقابل موضع‌گیری اطرافیان، در مقابل قیام بیرونی چطور باید برخورد کرد؟ از تجربه خودتون اگه سلام دونید بگید. نگاه کنید، عرض کردیم نظام عالم و آدم رو خدای متعال اینطوری آفریده که اگر ما درست حرکت بکنیم، مثل همون بذری که گفتیم در دل خاک هست، حیات داره، زنده است، در هر شرایطی میروید و دیگران محکومن که رویش او رو ببینن، منتها زیبا میروید، به موقع میروید، از جایی که باید سر میزنه بیرون، توجه داره به شرایط پیرامونی خودش، میدونه نور رو از کجا، از چه زاویه‌ای بگیره. بنابراین ما در بحث قیام علاوه بر شما رو دلالت میدم به سوره مبارکه عنکبوت، هم آیات اول و آیه آخر سوره، اونجایی که خدای متعال فرماید که ما زندگی شما رو پر از فتنه میکنیم، مثلا فعل خداست، به خاطر اینکه ایمان ما رشد پیدا بکنه، به خاطر اینکه ما همش تو کلاس اول نمونیم، ما بریم کلاس‌های بالاتر رو طی بکنیم. منتها آیه آخر میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این قیام ما باید شکلش، تئوریش جهاد باشه، بعد فینا باشه، یعنی فقط به خاطر خدای متعال باشه، ناخالصی، قش، اینها توش نباشه. خب قطعا خدای متعال لنهدین نهم، ببینید چند تا اداة تأکید هست، لام هست، نون مشدده، لنهدین نهم سبولنا، سبول یعنی همون راه های کوچولو، راه های مشخص هم بهش میگیم، الان اینو بگو، الان با این دوستی کن، الان از این دو جدا شو، الان اینجا برو، الان اینو بپوش، همین الان این کلمه رو باید به ای بگی، اینو به ای نگی، جزئیات رو به ما میگن، حالا میگیم الهام رو میرسیم انشالله. بعد میدونید میگه ان الله لمع المحسنین، باید زیبا قیام بکنیم، هم جهاد بر ماست هم حسن، ان الله لمع المحسنین، فقط کافی نیست که ما یه قیامی بکنیم، یه سر و صدایی، یه گرد و غباری به هوا برپا کنیم، نه، حسنم نیازه. بعد در خود سوره مبارکه عنکبوت مثال ها رو میفرماید، مثلا میگه که اولین نکته رو پدر و مادر میگه، میفرماید بله پدر و مادر باید باشون برخورد زیبا بکنید، نمیگیم که متوقف بمانید، قیام نداشته باشید، رشد نداشته باشید چون پدر و مادر دارید، نه، حتما رشد بکنید، منتها رشد شما شکل جهاد داشته باشه، جاهدو، بعد فینا باشه، بعد خدای متعال قطعا وعده کرده که هدایت میکنه، به شرطی که لمع المحسنین، ما با حسن و زیبایی برخورد کنیم، با بزرگتر، با پدر و مادر. یک مثال دیگه نماز رو در سوره مبارکه عنکبوت میگه، نماز یعنی چی؟ ما در نماز نمیتونیم هر کاری بکنیم، نماز یک عبادت پر از حسن، یعنی گاهی وقتا من تو خونه دختر کوچولویی داریم، این میدونه که وقتی که من نماز میخونم و بقیه هم نماز میخونن، ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، لذا میاد مثلا موقع سجده میاد سوار کول ما میشه، مثلا با موهای ما بازی میکنه، گاهی وقتا آویزون میشه، در تشهد میاد میشینه، برای خودش هر کاری دوست داره میکنه. نکنید، این یعنی حسن، اصلا نماز یعنی جهاد و حسن. میخواید یه نمونه، یه مدل خب کاملا عینی عملیاتی داشته باشید، از قیامی که حسن هم درش هست نماز. خیلی با شکوه ها اینا، این که عرض میکنم این تکالیف و تحقیقات رو شما رو هوا بگیرید و برای خودتون تعریف کنید، خب یعنی همین. یعنی ببینید ما چطوری میتونیم قیام خودمون رو در شکل نماز پیاده سازی بکنیم. والذین هم فی صلاتهم دائمون، اصلا کل زندگی ما بشه نماز. اون معیشت ما، معاشرت ما، علم آموزی ما، تجارت ما، همه چی بشه نماز. خب نه اینکه دلاراست بشیم رکوع و سجده ظاهری بکنیم ها، حقیقت اونها بشه رکوع و سجده و پر از زیبایی باشه. اینو تمرین بفرمایید. خب از اظهار لطف و حسن نگاه سرکار خانم تیموری هم واقعا ممنونیم. الحمدلله که مفید هست جلسات. اگر مفید هست به خاطر قرآن و عنایات الهی معارف دینه، ما که کاری نیستیم و فقط منتقل میکنیم. من هر چی بخوام که مراقبه و پاکسازی چاکراها و مدیتیشن رو بپذیرم با مبانی اسلام جور در نمیاد. عرض کردم مدل نماز عنایت بفرمایید، در نماز همه اینها هست، فقط باید ما رتبه نمازمون ارتقا پیدا بکنه. یعنی نماز اول وقت باشه، با اخلاص باشه، مقدمات نماز به درستی طی بشه، حتما اذان، اقامه با توجه، اون تخلی و اون طهارت و اون وضو و اون نیت و تکبیرت الاحرام و بعد خود فرایندهای داخل نماز، بعد اون انتهای نماز یعنی خاتمه نماز، تسلیات حضرت زهرا سلام الله علیها، سجده بعد از اتمام نماز، اینها رو در قالب یه نموداری، یه ساختاری. حالا کاش میشد یه جلسه ای ما در مورد ساختار وجودی نماز هم صحبت میکردیم. همونطور که انسان ساختار وجود داره، نماز هم داره و ما باید بشناسیم. همه اینا که میفرمایید مراقبه، این پاکسازی ها و تمرکز ها و اینها، بهترین تمرکز ها در نمازه. نماز بهترین میدان برای تمرکزه و اینا در مدل ها در دین هست. اصلا نماز چکیده تمام معارف دینه و هستیه، حقایق هستیه. یعنی اگر شما بخواید خب تمام دین و حقایق عالم وجود رو و احکام الهی رو خب در یک جا جمع کنید و در اون فضا قرار بگیرید و بهره‌مند بشید، متصل بشید. اقیم الصلات لذکر، دیگه گفتیم اصلا سبک زندگی در یک کلمه، اصلا انسان در یک کلمه همون ذکره. خب نماز هم برای ذکره. همین نماز رو بهش بپردازید، به تمام آنچه که باید میرسید. حقیقتا ها در بیانات حضرت آیت الله بهجت هم هست دیگه، میفرمایند که هم شما فقط نماز اول وقت خب فقط ها فقط دنبال بکنید، همه خیرات رو در خواهید یافت بدون هیچ پیرایه‌ای و اضافاتی، پیوستی، هیچ، یا فقط نماز اول وقت خودش خود به خود راه رو باز میکنه. بنابراین ما این همه امکانات، نعمت‌ها در اختیارمون هست، فقط باید بهش بپردازیم و این جلسات و این مباحث و اینها ما رو نزدیک میکنه انشالله، به خاطر اینکه از این حقایق بیشتر بهره‌مند بشیم و متمرکز بشیم، خودمون رو دوباره تعریف کنیم. ببینید حکایت این مثال خیلی مثال جالبیه. من گاهی با جوانها که صحبت میکنم خب میگن چی، همش نماز نماز، همش تکرار تکرار، شو چند بار، یه روز دو روز، هی نماز صبح بخونه، نماز ظهر بخون، تهش چیه؟ ببین مثالش اینه. شما این ابزار موسیقی رو دیدید، این ابزاری که دو بخش، خب یه بخش ثابت داره، یه بخشی روی اون حرکتی انجام میدن و از او انواع صداها و نواها و ترنمها، اون ملودیها میاد بیرون. اون بخش بنیادیش به اصطلاح یا اون بخش ثابتش که همیشه ثابته، که اونی که باعث خلاقیت و تولید نواهای گوش نواز میشه چیه؟ اون بخش متحرکه. آکنید نماز حقیقت ثابت زندگی ماست که باید به واسطه ذکر، به واسطه تمرکز، به واسطه معراجی که ما خودمون پیدا میکنیم، خب به واسطه نیاز و احساس نیاز و رفع نیاز، اون نماز رو هر روز هر دفعه یه نماز بالاتری اقامه کنیم. اون قسمت ثابتش که قرار نیست حرکت بکنه، که قرار نیست متحول بشه، که یعنی ما قرار نیست که بیایم مثلا توحید رو، رسالت و امامت و نماز و احکام رو یه روزی تعطیل کنیم بگیم اینا دیگه تکراری شدن. نه، اینا بخش ثابته، ما باید حرکت بکنیم، ما باید ارتقا پیدا کنیم، همون حرکتی که بعد قیامی که بحثش بود ها، یعنی ما تا وجودمون حرکت نکنه، رشد و بالندگی نرسه، نمازمون هم بی‌معناست، از نماز خسته میشیم. ولی بعضی از اولیاء الهی ببینید تو نمازشون چه خبره، چه قوقاییه. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. نماز اولیاء الهی تسبیح همه موجودات اطراف رو در پی داره، این نمازها. بنابراین ما باید هم به بچه ثابتش دقت کنیم، ولی فکر نکنیم که بچه ثابت باعث ملالت و تکرار و اینهاست. ما باید تغییر بکنیم و در واقع ارتقا پیدا بکنیم. این هم در خصوص این نکته از نماز. خب فکر میکنم که حالا ما که در مشهد هستیم، ممکنه بعضی از بزرگواران در شهر دیگری حضور داشته باشن. الان بله دیگه از آن رو هم گفتن، دقایقی هم گذشته. اگر اجازه بفرمایید جلسه رو ختم بکنیم و انشالله در هفته آینده در همین ساعت در محضر شما بزرگواران باشیم و مباحث رو پی بگیریم. امیدواریم که مباحث برای شما خسته کننده و ملالت بار و اینها نباشه و احساس خسارت هم انشالله که نداشته باشید به توفیق الهی. حالا در مورد نماز عرض کردیم که ما باید در واقع اون ساختار نماز رو بهش دقت بکنیم. نماز بدون ساختار نماز نخواهد شد. نماز بدون اذان، بدون اقامه، بدون تخلی، بدون طهارت، بدون وضو، منظورم اون حقیقت وضو، و بدون خاتمه، بدون تعقیبات، خب نمازی نخواهد شد. اینها رو اگر دقت بکنیم، نماز معراج برای انسان ایجاد میکنه. سوره معارج رو ببینید و انسان رو اوج میده و تعالی میده انشالله. خب خیلی خیلی ممنون از حسن توجه شما بزرگواران. الحمدلله که همراهی داشتید و خدای متعال بهرهای شما رو هر لحظه افسون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.